بحث میکنم با برنامه دیدبان همراهی بفرمایید.
دیدبان
به نام خدا بهترین بهانه بودن. همیهنان ارجمند سلام، شنونده برنامه تحلیلی دیدبان هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. من علیرضا اشتری، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم تا دیدبانی دیگر رو تقدیم شما عزیزان کنیم. برنامه دیدبان سعی در ترویج گفتمان شفافیت در عرصه حکمرانی ایران عزیز ما دارد. به همین جهت از شما دعوت میکنم که حضوری فعال در دیدبان داشته باشید و از طریق شماره پیامک 30036 37 و تلفن گویای 27 86 20 98 نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید و با ما همراه باشید. اما موضوع این قسمت از دیدبان راجع به شفافیت در اموال و دارایی مسئولان هست. یکی از مهمترین لوازم شفافیت در اقتصاد اینه که اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار بگیره. برای همین سخنانی که بعضن مطرح میشه که اطلاعات اموال مسئولان باید محرمانه بماند، سخنی علمی و منطقی نیست، چرا که زمینه سوء استفاده برخی افراد و همچنین کاهش اعتماد عمومی رو فراهم میکنه. در اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اومده دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشه که برخلاف حق افزایش نیافته باشه. بسیار خب، اجازه بدید یک فاصله بگیریم و برگردیم برای ادامه گفتگو.
اول دوره جدید وزرا باید اموالشون رو خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش میکردن. این وزیری که براش شایعه درست کردن 7000 میلیارد تومان ثروتشه. برید بپرسید مبلغ موجودی حساب من 4.5 میلیون تومان بود. اینه من نمیخواستم برم، دخترم گفت آبروی بابا، آبروی من میره، آبروی من میره. کل موجودی حساب دختر من 638 هزار تومان بود. آخه چرا این بحث رو مطرح میکنید؟
موضوع شفافیت در دارایی‌های مسئولین کشور چند سالی است که در انظار عمومی و محافل رسمی مطرح می‌شود. باید اشاره کرد که قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 آبان 1394 است که در ماده اول آن آمده مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان اقدام می‌نماید. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس:
ما از نهم خیلی پیگیری کردیم، از مجمع اومد بیرون، مجمع اتفاق خوبی نیفتاد، دو سال اونجا خوابوندن، یک قید محرمانه آوردن. این قید خوب نبود که اموال مسئولی که اعلام میکنن محرمانه است. متاسفانه در مسئولیت قبلی رئیس محترم قوه 3 سال این آیین‌نامه اجرا نشد، یعنی ابلاغ نشد. حاجی رئیسی تشریف آوردن، سر 2 ماه این رو ابلاغ کردن. ما در مجلس که هماهنگ کردیم، نمایندگان همه اموال خودشون اعلام کردن. این یه اعلامه. الان هم نماینده که رفتن باید اموالشون رو دوباره مجددا اعلام کنن، قوه قضاییه بررسی میکنه چیزی به ناحق اضافه نشده باشه.
بر اساس بند دوم این قانون، به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در قالب خود اظهاری به قوه قضاییه است. لازم به اشاره است که در اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
بسیار خوب، میزبان مهمان ارجمندی هستم که در حوزه شفافیت، علل خصوص شفافیت در عرصه اموال و دارایی مسئولین بسیار تحقیق و پژوهش کردن و باعث افتخار من هستش که امروز میزبانی از ایشون رو دارم. جناب آقای دکتر داور درخشان، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه، بسیار خوش آمدید به دیدبان. اگر که سلام و احوال پرسی دارید خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید و وارد مبحث امروز بشیم.
با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، خوشحالیم که با این موضوع و با این برنامه در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
بسیار خوب، جناب آقای دکتر، برای شروع بحث اینطور سوال رو مطرح بکنم، چه لزومی داره شفافیت در عرصه اموال و دارایی مسئولین؟ مالکیت اشخاص امر خصوصی هست، به خودشون مربوطه، اموال و داراییشون در یک فضای شیشه‌ای و شفاف باشه و همگان از اون باخبر باشن.
بله، ببینید، همچنان که اشاره می‌کنید، مالکیت یکی از حقوق اساسی هست که در اکثر نظریات مختلف حقوقی و اقتصادی بهش تاکید شده و هم در دین مبین اسلام هم در مورد قداست این حق ما احادیث زیادی داریم. ولی ببینید، وقتی که از شفافیت اموال دارایی مسئولین صحبت می‌کنیم، ما یه مرزی رو مشخص کردیم میان مقامات عمومی و مردم. بله، در مورد اموال و دارایی مردم هر کسی نمیتونه کنکاش کنه، جستجو کنه که چه اموالی رو داراست، چقدرش رو هزینه کرده و از این قبیل. ولی وقتی که ما گذر میکنیم به مقامات عمومی، مقامات عمومی دارای حدی از قدرت عمومی هستند. دیگه اشخاص عادی که تو سطح جامعه زندگی میکنن، ما به مصابه این اشخاص عادی بهشون نگاه نمیکنیم. چرا؟ چون درصدی از بودجه عمومی زیر نظر اونا قرار داره و حساسیت هزینه کرده این بودجه عمومی که اموال مردم هست، مالیات و عوارضی که از مردم اخذ میشه، لزوم این امر رو میرسونه که ما نسبت به دارایی و اموال اونا نظارتی داشته باشیم حداقل، و از این جهت جلوی خیلی از مفاسدی که ممکنه از عدم نظارت قانونگذار یا نهادهای متولی ناظر به قول معروف منتج بشه، از این با تالی مفاسد جلوگیری کنیم.
در واقع میخواییم اینطور بگیم که به دلیل این که مقامات عمومی از یک سری مزایا برخوردار هستن به واسطه تصدی این مناسب و مشاغل، به همون دلیل هم باید یک سری سختی هایی بر اونها بار بشه و یک سری شفافیت هایی رو لحاظ کنن برای اموال و دارایی‌هاشون.
بله دقیقا، ببینید، مقام عمومی که به یه سمتی نائل میشه دارای یه اختیارات و صلاحیت هایی است. برای نائل شدن به انجام دادن این صلاحیت ها و اختیارات، خب یه بودجه عمومی در اختیارش قرار میگیره، بودجه عمومی که مال مردمه، و به خاطر همین برای اینکه این مقام عمومی در راستای اون صلاحیتاش بخواد هزینه کنه این بودجه عمومی رو و برای منافع شخصیش این بودجه عمومی و پول رو برای خودش بر نداره یا به نفع خودش بر نداره، در نتیجه باید همیشه این نظارت باشه.
بسیار عالی. در سوال دوم میخوایم بپردازیم به اهداف این موضوع، یعنی چه اهدافی رو در بر میگیره این شفافیت در اموال و دارایی مسئولین؟
بله، ببینید، هر نظام سیاسی نیازمند اعتماد عمومی شهروندان به اون نظام سیاسی اداری است و هیچ نظامی نمیتونه ادعا کنه که من فارغ از این اعتماد عمومی هستم و نیازی به همچین اعتمادی از جانب شهروندان ندارم. برای اینکه اون مقبولیت خودشو به منصه ظهور برسونه، همیشه و همواره نظام‌های سیاسی در پی این جلب اعتماد عمومی بوده. یکی از مهمترین اهدافی که میشه برای همین قوانین افشای دارایی اموال مسئولین ذکر کرد همین جلب اعتماد عمومی شهروندانه. ببینید، ما در حقوق یه اصلی داریم به نام اصل براءت که هیچ کسی گناهکار شناخته نمیشه، مجرم شناخته نمیشه مگر اینکه ثابت بشه. ولی وقتی میایم ما در قبال مقامات عمومی این اصل رو میسنجیم، در واقع مقام عمومی به واسطه همون بودجه عمومی و قدرت عمومی که در اختیارش هست این اصل برعکس میشه. یعنی چی؟ یعنی در میزان اتهام هستن این مقامات عمومی و در نتیجه همیشه باید به دیده تردید به اونا نگاه کنیم و اون مقامات عمومی، قانونگذار و نهادهای نظارتی باید این اصل رو برعکس کنن و اون اعتماد رو برای شهروندان جلب کنن. در نتیجه نیازمند یه فعالیت ایجابی هستیم از سمت مقامات عمومی که به مردم اعلام کنم من پاک دستم، من تخلف و جرمی رو مرتکب نشدم.
من در ابتدای برنامه به قانون اساسی اشاره کردم که در اون ذکر دارایی و اموال مسئولینی که حالا نام برده شد باید به رئیس قوه قضاییه اطلاع داده بشه قبل و بعد از تصدی مقامشون. این شفافیت آیا صرفا شامل همین معرفی به رئیس قوه هست یا نه؟ ما میخواییم شفافیت رو در عرصه عمومی بیاریم، یعنی تک تک آحاد مردم ایران بتونن دسترسی داشته باشن به اینکه اموال مسئولین افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده، چه نقل و انتقالاتی صورت گرفته و از این دست مباحث.
ببینید، وقتی ما از شفافیت صحبت میکنیم باید با خیلی از مفاهیم، با خیلی از محدودیت‌ها کنار بیایم. وقتی از شفافیت سخن میگیم در پی جلب اون اعتماد مردم هستیم، ولی اگه بخوایم فیلتر کنیم این شفافیت رو که یه عده از مردم اطلاع داشته باشن، یه مقامات خاصی اطلاع داشته باشن، در واقع اون شفافیت رو از اون اهدافی که براش در نظر گرفتیم باز مونده و در واقع این شفافیت ناقص و عقیمی هستش که داریم ما به صورت ناقص به مردم ارائه اطلاعات میدیم، اطلاعات مبهم، اطلاعات ناقص و اطلاعاتی که دو پهلوه و در واقع افکار عمومی جامعه از اون شفافیتی که مد نظر ماست اقناع نمیشه.
یعنی شما معتقدید که شفافیت امری گزینشی نیست؟
بله دقیقاً. ببینید، تو هر کشوری یه سری اطلاعات هستن که سری و محرمانه تلقی میشن و هیچ کس منکر اینم نیست، مثل اطلاعات نظامی، اطلاعاتی که راجع به اسناد تجاری تلقی میشن، تو همه کشورها هم حالا با کم و کاستی های رعایت میشه. ولی عرض کردم خدمتون این اموال و دارای مسئولین رابطه مستقیمی با جلب اعتماد عمومی شهروندان داره. وقتی ما این اطلاعیه ها، این افشای اموال و محرمانه تلقی میکنیم، خب تو جامعه چه کسی به ما اعتماد کنه؟ آیا مسئولین باید به هم دیگه اعتماد کنن یا مردم به مسئولین؟ در واقع ما باید این اهداف هم در نظر بگیم. در ثانی یه سری اهداف اقتصادی هم پشت سر این افشای دارای اموال مسئولین هست، مثل این که با نظارت دقیق و اعلام عمومی این دارایی ها به مردم میشه از خیلی از جرایم مثل پولشویی ها، رانت های اقتصادی و سایر جرایم اقتصادی هم جلوگیری کرد تو جامعه و به اون مقام سیاسی یا مقام عمومی اجازه نداد از موقعیت خودش سوء استفاده کنه.
بسیار عالی. تا اینجای کار در حوزه اهداف شفافیت در اموال و دارایی مسئولین اهداف سیاسی رو مطرح کردیم که جلب اعتقاد و اعتماد عمومی بود مهمترینش و ارزم به حضورتون جلوگیری از یک سری مفاسد اقتصادی. اگر بخوایم به سایر اهداف اشاره بکنیم، شما کدوم یکی از اونها رو مهمتر قلمداد میکنید؟
ببینیم، ما در اصل 142 قانون اساسی به صراحت در مورد اعلام دارایی مقامات عمومی ذکر شده. البته این اصل برخی از مقامات عمومی که عمدتا مربوط به قوه مجریه میشن و ذکر کرده، ولی سایر مقامات عمومی در حالی از ابهام و مسکوت گذاشته شده که البته این مسکوت گذاشتن در سال 1394 توسط قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی برطرف شده و طیف وسیعی از مقامات عمومی ذیل مقرره افشای دارایی مسئولین قرار گرفتن که البته خود تصویب این قانون فراز و نشیب‌هاش حدیث مفصلی است که باید مستقل بهش پرداخته بشه.
خیلی کوتاه ازتون میپرسم، میدونم مباحث حقوقی حقوقی نمیتونیم اینقدر بله یا خیلی و جزمی بخوایم پاسخ بدیم. اما خیلی کوتاه و بله خیلی اگر بخوام به نوعی بپرسم، آیا این قانونی که نام بردید در زمینه اجرا موفق عمل کرده یا نه؟
میشه گفت نه آنچنان که باید و شاید، چون ببینید یه سری نقایصی خود قانون داره در موادی، حالا مواد اندکی که داره، چند مادهی که تصویب کردن، خود این مواد با همدیگه ناهمگن و متعارض به نظر میرسن و همین قانون متعارضم تا حالا نتونسته آنچنان که باید و شاید اون اطلاعاتی که مردم نیاز دارن، افکارمون باید اقناع بشن، تا کنون نتونست اون اطلاعات در اختیار مردم قرار بده.
بله آقای دکتر، اگر که بخوایم اهداف رو تا الان بررسی بکنیم، سیاسی بود، حقوقی بود و میمونه اهداف اقتصادی. اهداف اقتصادی شفافیت در اموال و دارای مسئولین صرفا شامل جلوگیری از بروز مفاسد میشه یا برکات دیگه هم داره؟
بله ببینید، وقتی که توی جامعه اموال و دارایی مسئولین به وضوح اعلام میشه، ما شاید یه سری اهداف پشت پرده هم از این افشا یا برکات پشت پرده هم از این افشا داشته باشیم. خب ببینید، سرمایه گذار وقتی که میخواد توی جامعه سرمایه گذاری کنه، باید یه امنیت اقتصادی حداقلی تو اون جامعه وجود داشته باشه.
دقیقا.
ولی وقتی که به مقامات عمومی این سرمایه گذار، این کارآفرین مراجعه میکنه، از طریق مفاسد مختلفی که تو اون دالانهای اداری ما حالا شنیدیم یا دیدیم، ممکنه این اتفاقات بیفته. در صورتی که این اعلام دارای اموال مسئولین به طور شایسته تو جامعه اجرا بشه، کمتر شاهد این مفاسد تو اون به قول معروف فرایند کارآفرینی یا سرمایه گذاری خواهیم بود، چون مقام عمومی که میخواد به قول معروف سنگ جلوی پای این سرمایه گذار بندازه و یه منافع مالی یا غیر مالی مستقیم و غیر مستقیم نصیبش میشه، این میدونه که فردا یه نهاد ناظری هستش که این اموال و دارایی اضافی یا من غیر حقی که به دست آورده رو زیر ذره بین قرار میده و در نتیجه بهش مشکوک میشه. پس در نتیجه به صورت غیر مستقیم به امنیت سرمایه گذاری، امنیت اشتغال و به قول معروف کسب و کار در کشور خواهد انجامید.
بسیار خوب. آقای تور، در اهداف حقوقی که داشتید بررسی میکردید، به قوانینی از جمله به خود حتی اصول قانون اساسی هم اشاره کردید. اگر بخوایم یک دسته‌بندی و یک جمع‌بندی داشته باشیم در حوزه قوانینی که مطرح هست در کشور، از چه قوانینی میتونیم نام ببریم؟
اصلی ترین و مهمترین قانونی که میشه ذکر کرد، همچنان که عرض کردیم خدمتتون، اصل 142 قانون اساسی هستش. بله. که ما متاسفانه تو 40 سال گذشته یه برایند مشخص اجرای این اصل نداشتیم.
در واقع شفافیت مطرح نمیشه. بله. چون مقامات اموالشون قبل و بعد معرفی میکنن رئیس
قوه قضاییه رو میکنن و گاهی که خبرنگاران اهالی رسانه، حالا از سخنگوی محترم قوه قضاییه تو دوره‌های مختلف در مورد اجرای این اصل میپرسیدن، به صورت سربسته و خیلی کلی توضیحاتی میدادن و افکار عمومی اصلا قانع نمیشد که اموال چه کسی بالاخره مورد بررسی قرار گرفته، چه ضمانت اجرایی براش در نظر گرفته شده و از این قبیل.
در واقع اگه طور میتونیم بگیم این اصل یک جورایی در راستای عدم شفافیت هستش.
بله دقیقا، هدف از شفافیت رساندن اطلاعات مورد نیاز جامعه به خود مردم هستش. حالا اینکه مسئولی اون اطلاعات رو در اختیار مسئولی دیگر قرار بده و به طور خیلی محرمانه این اطلاعات بررسی بشه و برائت اون مسئول یا اون همکار اعلام بشه، هیچ توفیدی برای مردم به قول معروف نداره. بله ما در واقع روش‌های مختلفی برای این اعلام دارایی داریم که میتونه از طریق آنلاین صورت بگیره، یعنی هر مسئولی بیاد به صورت مستقیم به مردم اعلام کنه، یا یه نهاد واسط یا نهاد ناظری بگه اون اطلاعات و اون نهاد ناظر به مردم اعلام کنه. در نتیجه باید اون مرحله آخر که اون اعتماد اون میخواد جلب بشه به مردم اعلام بشه و اگه اون مرحله رو ما نداشته باشیم، در واقع شفافیتی اصولا صورت نمیگیره.
یعنی هدف نهایی اینه که مردم متوجه بشن، چه به صورت مستقیم از طریق خود مسئول، چه به صورت غیر مستقیم از طریق حالا مقامات میانی.
بله بله
بسیار عالی، به نظرم تا اینجای کار بحث مفیدی بود، خود من به شخصه استفاده کردم. بسیار خب، بریم سراغ سایر قوانینی که در این زمینه وجود داره. قانون برنامه ششم توسعه، خاصه حالا ماده 129 اون، چه چیزی در رابطه با شفافیت میگه؟ میتونید در این باره کمی برامون توضیح بفرمایید؟
بله، با توجه به اهمیت این موضوع و حساسیتی که وجود داره در مورد اعلام دارایی مسئولین، میشه گفت که این اجرای این قوانین نیازمند اراده سیاسی جدی از سوی طبقه حاکمیت هستش و تا زمانی که خدشه و تزلزلی نسبت به این اراده سیاسی باشه، در واقع تصویب قانون، مقررات اجرایی، ایجاد سامانه یه مینیاتوری از اون به قول معروف قانون خواهد بود که تقریبا فقط شکل و صورت رو تنظیم کرده و در واقع اون محتوایی که مردم انتظار دارن و متضمن نیست. در مورد قانون برنامه شوم توسعه، بله، ماده 129 در مورد مشمولان و ایجاد سامانه‌ای که باید سازمان اداری استخدامی کشور باید این سامانه رو ایجاد میکرد مقرره داشت، ولی بعد گذشت چندین سال و با فشار افکار عمومی هنوز اون مقرره اجرا نشده و در واقع ما سیر قوانینی که میبینیم در مورد اعلام دارایی مسئولین حتی قبل از انقلاب، ما شاید جالب باشه برای شنوندگان، ما در دهه 30 در دهه 30 شمسی ما قانونی داشتیم به نام، حالا با توجه به عنوان طولانی که داره، معروف بود به قانون از کجا آورده ای و مشمول مسئولان اون موقع می شد که فروردین و اردیبهشت هر سال به صورت سالیانه باید اموال و دارایشون اعلام می کردن، ولی چون اراده جدی مبنی بر این کار وجود نداشت، تقریبا اون قانون هم جزو قوانین متروک محسوب شد و پس از انقلاب هم که حالا عرض کردم خدمتون اصل 142 قانون اساسی رو داریم و پس از گذشت تقریبا 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، ما قانون رسیدگی به دارایی مسئولین، اونم مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داریم که پس از کش و قوس‌های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع این قانون ناقص و متناقض تقریبا تصویب میشه و همون قانون متناقض هم به مرحله اجرا تا الان که باید و شاید نرسیده.
در اثنای فرمایشات حضرت عالی یک نکته‌ای به ذهن من خطور کرد، به یاد مناظرات ریاست جمهوری در ادوار مختلف که میافتم، مباحثی که در این زمینه بین کاندیداها مطرح میشه حوزه اموال و دارایی هاشون هست. اگر این شفافیت در یک بستر مجازی در اختیار عموم مردم قرار می گرفت، چه بسا خیلی از این حرفها و خیلی از این حدیثها باعث می شد که مردم ذهنشون به جای اینکه متمرکز بشه بر توانایی و عرضم به حضورتون شاخصه های یک کاندید، بره به سمت اینکه اموالش رو از کجا آورده، این ابهام در کسب اموال از کجا اومده و اینقدر با چالش مواجه نمی شدید در زمینه انتخاب افراد، و خب این واقعا خودشون نشون میده اینجا.
بله، در واقع میشه گفت که اگه قانون رسیدگی به دارایی مسئولین به صورت شایسته اجرا بشه، این حرف و حدیث ها رو دیگه تو افکار عمومی نخواهیم داشت. حتی شاید بعضی از مسئولین در این مناظرات یا تو مراحل مختلفی که حالا سمت عمومی رو کسب کردن مظلوم واقع بشن، چون بستری آماده نشده برای اعلام عمومی به مردم در مورد اموال و دارایی. بله، هر کسی میتونه اتهامی رو متوجه اونا کنه و چون این بستر آماده نیست، در واقع اونا محکوم میشن از سمت افکار عمومی.
بسیار عالی. خب در برنامه این هفته اگر بخوام یک جنبندی بکنم، چون زمان ما رو به پایان هست، در رابطه با لزوم اعلام اموال و دارایی مسئولین صحبت کردیم، اهداف اون رو مورد توجه قرار دادیم و در پایان هم کمی سعی کردیم قوانین موجود رو مورد بررسی و تحقیق قرار بدیم. اگر که به ما فرصت بدید، در برنامه‌های بعدی و در هفته‌های دیگر ادامه این مبحث رو با شما همراه خواهیم بود آقای دکتر.
انشاءالله. منم تشکر می‌کنم از پرداختن به همچین مقوله مهمی که واقعاً هنوز مردم افکار عمومی قانع نشدن نسبت به اجرای مقوله و انشالله برنامه‌های بیشتری با حضور کارشناسان متخصص در این زمینه داشته باشه.
انشالله حتما. شنوندگان ارجمند، از اینکه همراه دیدبان بودید بسیار خوشحالیم. در هفته‌های آتی هم ما رو همراهی کنید و حتما پیشنهادها و دیدگاه‌های خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تو 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام عمومی کنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در ایامی خجسته تحت عنوان هفته بسیج هستیم. انشاءالله که این هفته بر همه بسیجیان دریادل مبارک باشه و همچنین روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست. این روز رو هم به ارادتمندان اون حضرت تبریک میگیم. انشاءالله